اغلبشون حالیشون نمیشه، اینه که هیچ ابزاری جایگزین دانش نمیشه. یعنی شما به قول خارجی دیپ نالج اگه نداشته باشی از یه چیزی، یعنی شناخت عمیق از یه چیزی نداشته باشی، خب هیچ ابزاری نیست که بگی خب نداره اصلا نمیخواد برم یادش بگیرم اینو، این ابزاره رو میارم مشکلمو حل میکنه. حالا ابزار شامل زبان برنامه نویسی، لایبری ها و پکیجاش، نمیدونم ابزارهای اینفراستراکچر، دیتابیس، هر چیزی. خب هر چیزی رو تو بخوای استفاده بکنی، هیچ کدومشون مثلا طرف میخواد کانکارنسی رو یاد نگیره، ریسینگ کاندیشن و فلان و بیسار و اینا، بعد میگه مثلا میریم با گو میزنی، تو با گو هم بزنی باز ریسینگ کاندیشن پیش میاد، با هر حالا به شکل دیگه ای پیش میاد، حالا اونجا چنل هست یه جور دیگه است. ولی حتی اگر یه ابزاری بیاد ریسینگ کاندیشن رو حل کنه برات، مثلا مثل ایرلنگ و هسکل، خب خود یاد گرفتن اون باز یه مسئله است چون پیور فانکشناله. خب یعنی هیچ ابزاری وجود نداره که هم خیلی راحت باشه، این یاد گرفتن خودش سخت نباشه و تو رو از یاد گرفتن یه عالمه چیز دیگه هم خلاص کنه، همچین امکانی نیست. یعنی تو یا باید بری اون مطالب بیسیک و دیپ یاد بگیری، یعنی قشنگ بفهمی کانکارنسی چیه، مثلا کپ رو نمیدونن چیه، کانسیستنسی، اویلیبیلیتی، پارتیشن تولرنس رو نمیدونن چیه، بعد میخوان یه مونگو بذارن اون یکی رو بذارن. آقا تو اینا اگه ندونی، هیچ دیتابیسی در عالم نیست که بتونه کپ رو نقص کنه، که کپ ریاضیه، دو دو تا چهار تاست. تو میخوای کپ رو یاد نگیری بعد هی دیتابیس عوض کنی، یکی میاره کلیک هاوس میزنه، یکی میاره مورگان. بابا تو مجبوری اطلاعات تئوری تو قوی کنی که بتونی تصمیم بگیری از چه ابزاری استفاده کنی، نه اینکه یه ابزاری رو بیاری که اطلاعات تئوری تو اصلا نری یاد بگیری.
رادیو جادی شماره 191، کسی ما رو نمیخره، دوم اردیبهشت 1404. امیدوارم خوب باشین، خوش اومدیم به یه رادیو جادی دیگه، رادیویی که توش سعی میکنیم سراغ این که کی چند تا سی پیو داره نریم، سراغ این که کی چنده نریم، سراغ این که کی چنده هم نریم و بقیه چیزا، مگر اینکه لازم بشه. خوش اومدیم به رادیو جادی، جایی که سعی میکنیم تقاطع تکنولوژی و جامعه رو نگاه کنیم، چیزهایی رو ببینیم که بزرگترن، به ما ربط بیشتر. با رادیو جادی، قدیما میگفتم رادیو جادی یک ایستگاه رادیویی نیست، یک حرکتگاه رادیوییه، خیلی هم حال میکردم ولی هیچکی با این حال نمیکرد. خلاصه با رادیو جادی باشین، دوم اردیبهشت 1404 شماره 191. آره، توی این شماره تشکر میکنیم از حمایت ها برای قهوه. علی کلهور 10 تا دونیت کرده بود به همه، به همیشه دونیت میکنه، خیلی تشکر میکنیم ازش. بهراد 5 تا، ناشناس، آرمین که پیشنهاد کرده اسم گیک شاه رو استفاده کنم، کینگ گیک، من نمیخوام شاه باشم، شاه هم به درد من نمیخوره، شاه بودن مال خودشون. آره شاه گیک، من گیک معمولی اوکی هم. جادی، جادی از همه بهتره توی استفاده اسم، اسم من جادیه دیگه، الان لقب چیه؟ لقبم جادیه. خلاصه اگه کسی گیک شاه رو دوست داشت خودش استفاده کنه. آرمین البته گفته بود خودش میخواد استفاده کنه، امیدوارم شما استفاده نکنیم، به آرمین فرصت بدید. از ناشناس تشکر میکنیم، 3 تا قهوه فرستاده بود، بهادر قهوه مهمون کرده بود با یه تکنیک خوب، گفته بود من هر وقت برای تو قهوه خریدم یه پولی به خودم رسیده، الان چون پول لازم دارم تست میکنم ببینم چی میشه، امیدواریم کار کنه. از پاتریون ها تشکر میکنیم، مجتبی، حسن نون، پارسا، خیلی ممنونم، و آرش. پاتریون ها مهمترین ساپورتی هستن که میتونین رادیو گیک و کلیت جادی رو بکنین، چون که باعث میشن که من بتونم حساب کنم روی اینی که کارهای دیگه ما میتونم کنار بذارم و بیام سراغ این کار. از پرهام هم تشکر میکنیم، نقاشی مو کشیده بود برام فرستاده بود، اینجا نشونش نمیدم چون یک کمی توش ترسناک شدم، یه سبک خاصی داره ولی گفتم شاید باعث بشه نخوابین اگر آخر وقت دارین رادیو رو گوش میدین، با من باشین. خبرهامون متاسفانه همینجوری ای آی پشت ای آیه، دلیلش همینه که ای آی یک بسیار جدی داره میاد جلو. یکی از آدمای خیلی تاثیرگذار دنیای فری سافتور و اوپن سورس گفته بود ای آی، به خصوص حالا اون گفته بود دیپ سیک، لینوکس جدیده، لینوکس دومه، لینوکس اومد به عنوان یه هسته و خب حالا سیستم عاملی که دور شکل گرفت که ما بهش میگیم گنو لینوکس معمولا، اومد و درو کرد مفهوم سیستم عامل در جهان رو، همه چیز رو عوض کرد، همه تکنولوژی ها رو عوض کرد و بقیه چیزها. حالا یه لول بالاترش از نظر دید کلی، یا ما میگیم پایین ترش چون به کامپیوتر سخت افزار و آهن نزدیک تره، به الکترونیک خالص، به چیزی که میتونید دستتون بگیرین، اتفاقی که افتاد این بود که فری سافتویر اومد و این تغییر جدی رو در مفهوم نرم افزار جهان درست کرد. حالا میگفتن دیپ سیک داره همین کارو میکنه از طریق واقعا فری کردن و خب یه رقابتی خیلی هات کردن. اوپن ای آی تو لول خودش همین کارو کرده بود با مدل هایی که ممکن بود اصلا به دست من و شما هم نرسن. اوپن ای آی اومد اینا رو واسه ما در دسترس کرد. دیپ سیک اومد برای گروه های مختلف قابل اجرا کرد اون مدل ها رو، یعنی قابل درست کردن کرد مدل ها رو. در نتیجه به هر حال اتفاق ای آی خیلی قویه و داره مثل بولدوزر میاد اتفاقات بزرگی رو درست میکنه و احتمالاً 10 سال بعد که نگاه کنیم یکی از بزرگترین اتفاقات ای آی خواهد بود که بگن در 10 سال گذشته چی شد، میگیم ای آی جامپ کرد. از اون طرف یه بحثم هست، یه کلمه شرکتن با سهامهایی که بالا پایین میشن و این روزها بسیار مد این سهامها، در نتیجه بودن ای آی در اخبار، بودن اون شرکت ها در اخبار خیلی مهمه. حتما باید سم آلتمن یه نظری بده، حتما باید متخصص هوش مصنوعی مایکروسافت یه نظری بده که اینها تو اخبار بمونن و سهامشون بالا پایین بشه. یه دلیلش هم که انقدر خبر میبینین اینه، مقالات انتقادی هم زیاد میاد، یعنی آدم ها میگن که یه مجموعه از این مدل ها رو ما تست میکنیم و تو تست های ابجکتیو ما، سابجکتیو اون چیزیه که شما واقعا حسش میکنین، برداشت شماست و اینا، ابجکتیو اون چیزیه که واقعا متر رو برمی دارین ببینین چقد اون چیز یا سانت. و اتفاقی که میفته اینه که تو تست های ابجکتیو آدما میگن مدل فلان فلانی که اومده از مدل فلان بهمان اصلا فرقی نکرده تو کاری که من دارم میکنم، ولی هی تو اخبار مهمه که شرکته بگه مدل جدید من اومده که شما سویچ کنین به اون مدل. خلاصه خبرهای میخواستم بگم ای آی هم مهمن هم گاهی خیلی شلوغ بازی برای تجارتن. خبر جذابمون میگه که مال آرس تکنیکاست که میگه که AI آماده ریپلیس کردن برنامه نویس ها نیست چون که دیباگ خوب انجام نمیده. ماجرا هم همینه. الان یه اصطلاحاتی مثل وایب کدینگ و اینا مد شده که اصلا حاجی نیازی به برنامه نویس نداریم، بشین بگو چی میخوای کار کنه کامپیوتر برات. نکته با مزه که اولا قبلا برنامه نویسی هم همین بود، ما به کامپیوتر میگفتیم چی کار کنه اون کار رو برامون میکرد. حالا شما میتونین به زبون انگلیسی راحت تری به کامپیوتر بگین چی کار کنه. وقتی این کارو نمیکنه دیباگ کردنش خیلی سخت میشه. هی بهش میگین اشتباه کردی، اینجاش درست نیست، اونجاش کار نمیکنه، اونم میگه آه فهمیدم، الان یه کد جدید میدم. یه کد جدید پخش میکنه تو صورتتون و اون کد رو ران میکنین، دوباره اون کارا رو نمیکنه و داستانهایی که دائما تکرار میشن. در نتیجه وایب کدینگ توی پروژه هایی که واقعا تو دنیای واقعی ارزشمندن کم اتفاق میافتن که به درد بخورن. اگه میخواین تو دولیست درست کنین، عین فلان اپو درست کنین، یه کلون برای فلان چیز بنویسین، تو محیط محدود دارن جواب میدن، ولی توی اپ خیلی جدی بدونین که شما هیچی بفهمین سخت کار میکنن. یه دلیلش اینه که دیباگ کردن توی ای آی هنوز بسیار بسیار ضعیفه، چون دیباگش رو سعی میکنه به شیوه سنتی کد رو بخونه، یه کد خوب جدید بنویسه که مشکل نداشته باشه. به شکل سنتی کمتر دیباگ میکنه. البته الان هی دارن شروع میکنن چون به هر حال مسابقه پله بعدیش اینه. الان هم خبر میگه که استارتاپ های مختلفی دارن وایب کدینگ رو هی اضافه میکنن، ولی به نظر میاد که در دیباگ کردن هنوز خوب نیستن. هرچند که اگه شما یک دیولپر واقعی رو تو زندگی واقعیش ببینین، بیشتر وقت داره دیباگ میکنه، زمان بسیار کمتری کد مینویسه. کارخونه نیست که من بشینم همینجوری هی کد بنویسم بگم 300 خط امروز تایپ کردم. در اصل من یه چیزی مینویسم، دائما شروع میکنم اشکالای ریزش رو برطرف کردن، وصلش کردن به یه تیکه دیگه و این جور چیزها. به این خاطر هنوز AI خیلی خیلی کار داره. البته تلاش های زیاد است. مثلا حالا بازم این خبر یه جوری تبلیغ دیباگ جیم هست، جیم دیباگری، که پروژه‌ای که داره تو گیتاب میتونیم پیداش کنین، که پروژه‌ای که داره سعی میکنه به AI مدل‌ها یاد بده که چجوری دیباگ کنن به همون تکنیکایی که ما دیباگ میکنیم. پرینت اضافه کنن اونلا، متغیرها رو ببینن، یه جای بریک پوینت بذارن، همه متغیرها رو اونجا چک کنن و اینجور کارها. اتفاق بزرگی خواهد بود. نمودارم که نشون میدن وقتی که میان سراغ سیستم‌های دیباگینگ نتایج بسیار خوبی میگیرن. ولی یه بخش مهمش اینه که کلی بازار درست شده برای اینجور کارها و باید بریم جلو. و یه کارم خبر اینجوری است. بیل گیتس دوتا شغلی که به زودی توسط AI از بین میرن ولی شما فکر نمی کردین رو گفته. همه منتظر میبینیم چی گفته. پس باید کلیک کنیم ببینیم چی گفته. 95% کدهای آینده توسط AI نوشته خواهد شد. CTO مایکروسافت گفته. کوین سکات. که خب ادعای بزرگیه. 95%. ولی عجیب هم نیست. و ببینین کد AI یعنی چی؟ همین الانم بیشتر کدی که من مینویسم و AI داره مینویسه. اینجوری نیست که به من نیازی نیست. این شکلیه که من فانکشن رو شروع میکنم، AI تمومش میکنه. من میگم اینجا چی میخوام، اون درستش میکنه. بهش میگم اینجا یه چیزی میخوام که تو فلانجا دیتام رو سیف کنه، خودش اون تیکه کد رو مینویسه. در واقع اون تیکه که من دارم میرم کاری گل انجام میدم، داکیومنت رو میخونم، اینو میارم، اون کد رو مینویسم، اینو اضافه میکنم، اون فور رو میذارم، فایل رو باز میکنم، میبندم رو، AI الان داره خیلی خیلی خوب انجام میده. یه کار دیگه که AI شخصی برای من خوب انجام میده فهمیدن کد. یعنی من یه متغیری دارم بهش میگم این کجاها عوض میشه. قبلا یه سری تول های IDEAM داشتن که این کارو میکردن، اما الان خیلی 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 بهتر AI برام در میاره که این کجاست، کجا استفاده شده، از کجا میاد، احتمالاً به چی ربط داره و اینجور چیزها. حالا هم CTO مایکروسافت کوین سکات ادعا کرده توی پادکست 20VC که AI به زودی 95% کدها رو جنریت خواهد کرد در طول 5 سال آینده. چیزی به نظر من عجیبی هم نیستش. گفته که این یه لایه ابستراکشن خواهد بود، انتزاع ما میگیم، انگار یه لایه‌ای روی یه چیز دیگر رو میگیره و ما از اینی که یه اینپوت مستر بودیم که پروگرامینگ لنگویج رو میفهمیدیم، میریم به سمت پرامپت مستر که در اصل AI Orchestration میتونیم انجام بدیم. قطعات AI که چیزها رو میفهمن رو به هم وصل کنیم. از نظر خیلی ها این خب برنامه نویسی دنیای آینده خواهد بود دیگه. یعنی من و شما قبلا با پایتون مینوشتیم، الان باید با انگلیسی به AI توضیح بدیم و ببینیم اون چی نوشته. به هر حال خبر بامزه‌ای بود و این کشمکش AI رو میخواستم بهتون بگم. توی تهران هم که ماجرای نظارت بر شهر تهران رو داریم با 15,000 دوربین جدید. مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفته که خیلی مهمه ترافیک. ما باید 15,000 دوربین نظارتی به شهر اضافه کنیم برای اینکه اولویت ما تهران هوشمنده. میدونید که فقط به خاطر خودمون گفتن 3,000 میلیارد تومان بودجه برای این دریافت کردن که این کارو بکنن. نکته بامزه‌اش اینه که همزمان گفتن اتوبوس برقی هم خیلی مهمه، آلودگی و غیره و غیره. 1600 میلیارد تومان یعنی نصف دوربین‌های نظارتی بودجه گوشن اتوبوس بخرن. شما اتوبوس رو مقایسه کن با دوربین و ببین هزینه کدوم چقدره و اولویت معلوم میشه. من و شما هم که میدونیم همونجوری که گفتن این فقط برای کشف، فقطش رو نگفتن، ولی من و شما میدونیم که این برای کشف تخلفات منجر به حادثه و قانون‌گریزیه و گفتن ما لازم داریم 15,000 تا دوربین در تهران باشه، همه جاشو نگاه کنیم. این نیست که پول نیست، اینه که اولویت چیه. ویزا کارت 100 میلیون دلار پول داده به اپل که از این به بعد به جای مستر کارت اپل از ویزا کارت استفاده کنه. وال استریت گفته. من معمولا نوشیدنیم رو توی لیوانای تاریک میخورم، امروز تو لیوان شفاف بهم رسیده میخورم شیر با میوه‌های جنگلی. خیلی هم باحاله، ولی همیشه چیزایی به این با کلاسی نمیخورم. آره، ویزا 100 میلیون دلار به اپل پول داده که به جای مسترکارت از ویزا کارت استفاده کنه اپل. عدد خیلی عدد عجیبی نیست در لول اپل و غیره. از اون ور خب هر سال این پول رو میده، ولی یه نکته اینه این انتخاب ها انقدر به این پول ها وابستن، حواستون به این باشه. همین اتفاق با چیزهایی مثل براوزر هم میفته، یعنی که براوزر دیفالت چی رو استفاده کنه، سرچ انجین دیفالت چی باشه. یکی از منابع درآمدی اپل در مدت ها گوگل، برای اینکه گوگل یه پولی به اپل میده که سرچ انجین دیفالتش گوگل باشه و عوض نکنتش به سرچ انجین های رقیب. خلاصه گفتم حواستون باشه که ته این چیزها بخش زیادیش با پول اتفاق میفته و اینها. ولی یه خبر خیلی 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 باحال داریم در مورد کهکشان ها و جیمز وب. تلسکوپ جیمز وب که میدونین یکی از بهترین تلسکوپ هایی که پرتابش کردیم به فضا برای اینکه بتونه تصاویر خیلی خوبی از آسمان به ما بده، مشخص کرده که بیشتر کهکشان هایی که وجود دارن در جهت عقربه های ساعت میچرخن. این سوال خیلی جالبیه، چرا اینجوریه؟ یه مجموعه عکس هستش که خب خیلی از کهکشان ها میدونیم دیگه، یه تصوری که ما اصلا از کهکشان داریم یه چیزی شبیه یک مارپیچ قیافش. مارپیچ ها وقتی شما نگاه میکنین معلوم از کدوم بر داره میچرخه، چون یه هسته ستاره ای داره و یه سری دنباله، مثل یا چیزی یه سری مود شده بود بچه با کلاس ها سعی میکنن درست کنن همه فیل میشن، بهش میگن تخم مرغ گردابی ژاپن، ژاپنی درست میکنن تخم مرغ اینجوری هم میزنن بعد به اون چوبشون اینجوری میچرخوننش، اینجوری شبیه یه گرداب میشه. شما وقتی عکس یه گرداب رو میبینین خب معلومه گرداب تو کدوم جهت داره میچرخه، در جهت عقربه‌های ساعته یا خلاف جهت عقربه‌های ساعته، چون یه هسته داره و یه سری دوم دیگه. اگه دستتون رو بکنین تو آب اینجوری کنین یه تصویری درست میشه که توش قهوه باشه. بگذاریم اینو، فکر کنم کافچیا میتونم بهتون نشون بدم. تهش کهکشان ها رو که نگاه میکنین از دنباله هاشون میتونین حدس بزنین که در کدوم جهت در حال چرخشن. یه آدمی اومده تنهایی یه مقاله درست کرده و گفته که ما اگر عکس 263 تا کهکشانی که تلسکوپ جیمز وب ناسا به ما داده رو بذاریم کنار هم و جهت چرخشش رو مشخص کنیم، معلوم میشه که از این 263 تا دو سومشون در جهت عقربه‌های ساعت میچرخن. دانشمندا چی میپرسن اینجا؟ چرا؟ خیلی سوال جالبیه. اگه رندوم یه وری میچرخیدن خب منطقا باید نصفشون این وری بودن نصفشون اون وری دیگه، ولی این گذاشته 263 تا رو بغل هم و دیده نصفشون این وری میچرخن نصفشون اون وری. جیمز وب 2021 در فضا بوده. سوال چراش بسیار بسیار جالبه. یه مقاله یه نفری منتشر کرده 17 فوریه توی مانتلی نوتیس آف دی رویال آسترونومیکال سوسایتی و برای همه این سوال عجیب رو درست کرد. خودش هم توضیح داده که این نیازی به هیچ تخصصی نداره. عکس گالاکسی ها که هست، کهکشان ها، پس کافیه یکی فقط بشینه بذارتشون کنار هم، اونایی که معلومه کدوم وری میچرخن رو طبقه بندی کنه و ببینه دو سومشون این وری میچرخن. جواب بهش خیلی جالب بوده. گفته ما دو تا جواب میتونیم به این بدیم که یکیش خیلی 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 عجیبه، اونو اول میگم برخلاف اینستاگرامه که اونو دوم میگم. اونم اینه که تصور اولیه ما از جهان این بوده که ما توی یک جهان ایزوتروپیک زندگی میکنیم، جهانی که چیزهاش تقریبا از هر ور نگاه کنی مشابه همدیگر، از یه جای شروع شدن یه چیزی پخش شده، یک جور انگار هم نواختن. در نتیجه انتظار میره که جهت چرخش پیشورز مورد علاقه‌ای وجود نداشته باشه، ولی این دیدگاه کلاسیک نقض شده. الان دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیل خیلی باحالش اینه که شاید ما هممون توی دونه سیاه‌چاله هستیم. انگار لحظه اول جهان که شروع شده یه جهت چرخشی بوده، در نتیجه بیشتر کهکشان‌ها تو اون جهت شروع کردن. تخصص من نجوم نیست، ولی میتونم بهش فکر کنم که ایده بیگ بنگ ایده اینه که ما میرسیم کل کهکشان ما به یه جایی که فشرده میشه و دوباره منفجر میشه و دوباره زاده میشه. به نظر میاد این جواب نزدیک به این. ما از یه جایی شروع کردیم که یه حالتی داشته، یعنی در یک پروسه اومدیم رسیدیم به یه جایی توی یه سیاهچاله خیلی بزرگ دوباره متولد شدیم و یه جهت پیچش اون سیاهچاله داشته. یعنی چه بیشتر دو سوم کهکشان ها تو اون جهت شروع کردن رشد کردن و شکل گرفتن. جذابیت عجیب این چیه؟ اینه که اوکی، پس ما این همه سیاه‌چاله داریم، تو هر کدوم از اونها آیا ممکنه همین اتفاق تکرار شده باشه؟ یعنی ما توی یکی از اون سیاه‌چاله ها هستیم و این اتفاق برامون افتاده و حالا سیاه‌چاله های دیگه هم جهان‌های درون خودشون رو شکل دادن. خیلی جواب جذاب و پرهیجانیه. میگن این انگار ما یه محور چرخش پیشفرض یا مورد علاقه داشتیم که به ارث رسیده از چرخش جهان قبلیمون. یه تئوریتیکال فیزیسیستی، فیزیکدان نظری به اسم نیکودم پاپلوفسکی از یونیورسیتی آف نیو هیون این رو گفته و با جای مختلف حرف زده. دائما هم مقاله که از روش دارم براتون میگم مال سمیتسونیان مک دائما گفته که در واقع این آدم نویسنده و مقاله نبوده، کسایی هم که روش کامنت دادن، ولی گفته این که بیشتر کهکشان ها در یک جهت مورد علاقه دارن میچرخن، تئوری اینی که بلک هول ها یا سیاه چاله ها که تو ویدیو قبلی اینستاگرام حرف زدیم، بعد نیست تو اینستاگرام بذارم این تیکشو، یک جهت چرخش مورد علاقه ای به کهکشان ما دادن، بدن شما متولد اونها هستیم رو تقویت میکنه و اگر این باشه بسیار بسیار جواب جذابیه. جواب دیگه که برای علم جذابه ولی اینقدر مو بر تن آدم سیخ نمیکنه اینه که خود کهکشان راه شیری ما داره به یک جهتی میچرخه و چون ما پدیده داپلر رو داریم، چیزایی که هم جهت میچرخن رو شاید ما داریم با قدرت بهتری میبینیم، چون سرعت نسبی فلانشون بهتر میشه، در واقع شفافترن، درخشانترن کسانی که بخشید احتمالاً حالا حدس منه در جهت مخالف میچرخن، چون یه چیز داره در جهتی میچرخه، یه چیز داره در جهت مخالفی میچرخه، نسبت چرخششون به هم خیلی بیشتره، در نتیجه درخشانترن، در نتیجه ما بیشتر داریم کهکشانهایی رو میبینیم که در جهت مخالف ما میچرخن. اگر این درست باشه نکته جالبیه در کل محاسبات ما که ما باید در محاسباتمون اون چرخش رو دخیل کنیم و هر وقت در مورد سن یا فاصله داریم تخمین میزنیم بر اساس این چیزها احتمالاً اشتباه میکردیم و باید اصلاحش کنیم. برای علم خیلی جذابه ولی جواب اولیه خیلی 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 خفن تره. این تیکر رو میبرم توی اینستاگرامم میذارم چون در مورد سیاه‌چاله اونجا حرف زده بودیم و باحال بود. یه مقاله دیگه هم که حالا بعضی دو سه نفر برام ایمیلش کرده بودن گفتم بگمش، سام آلتمن بود که گفته که گفتن لطفاً و ممنونم و اینجور چیزها به چت جی پی تی چند میلیون دلار ضرر مالی میزنه به شرکت و مصرف برق رو هم خیلی بالا میبره، ولی همزمان شاید خوبه که این رو بگیم. یه بخشش هم اینه که خب این خبریه که معلومه خیلی آدم ها باش حال میکنم، اول نمیخواستم بگم ولی خبرام خیلی زیاد نبود گفتم اینم بگم، آدم ها باش حال میکنن، در نتیجه خب دوست دارن که خبره رو بخونم ببینن چی گفته. وای که بامزه، جادی تو همیشه میگی پلیز بیا این سام آلتمن اینو گفته، خبریه که سر صدا میکنه، در نتیجه یه خوردم به اون چیزی که سام آلتمن و شرکتش دوست دارن تو خبرها باشن مرتبط میشه، ولی در نهایت حرفشون هم مهمه دیگه. یه انتقادی که ما به کل ماجرا داریم اینه که وقتی بیت کوین بود، وقتی اتریوم بود، حالا هنوزم هست، ولی انتقاد بهشون بود که میدونین چقدر دارین برق مصرف میکنین، ایده این بود که واقعا تو محاسبات انقدرم زیاد نیست، میگفتم میگن چقدر برق حروم شده برای این موضوع، یا چیزی که جایگزین کرده سیستم‌های بانکی رو، پول رو و غیره، معادن طلا رو و غیره. حالا جایگزین نه به اون معنا، ولی ایده اینه که خب داره یه کاری میکنه که واسه خیلی‌ها خیلی هم موثره، ولی بعداً سر چت جی پی تی صدای این که چقدر برق مصرف میکنه اصلا انقدر مهم نیست. اینی که شما عکستون رو تبدیل میکنین به فرم گیبلی برای هیچ کی انقدر حساس نیست که وای میدونی چقدر برق برای این کار مهمل داره مصرف میشه. کار مهمل از این نظر میگم که حالا فانه، من تیک فانشو میفهمم، ولی کسی که اصل اون نقاشی‌ها رو کشیده راضی نیست از اینی که هر کی از راه رسید یه چیزی همینجوری AI جنریت کنه در اون حوزه، یه کپی کاری دائمی در جریان باشه. به هر حال الان سام آلتمن گفته اینی که شما میگین پلیز یا تانکیو چند ده میلیون دلار پول مصرف میکنه و شما هیچ وقت متوجه این نیست. مایکروسافت دیزاین منیجر کرتیس بیور گفته که گفتن اینی که گفتن اینی که لطفاً این جواب من بده، ممنونم، زحمت میکشی، اگه حوصله داری این کارو بکن، بد هم نیست، چون باعث میشه خروجی که AI به شما میده خروجی بهتری باشه، چون شما دارین باهاش مؤدب حرف میزنین، اونم سعی میکنه جواب مؤدبی بده. حواستون باشه تهش GPT که ما میبینیم و کل این LLM ها و بقیه شون یه جور اتوکارکت خیلی پیشرفتن، همه چیز رو دیدن، یه ورودی بهش میدین و اجازه میدین که جمله شما رو تکمیل کنه با یه سری جواب. همون کاریه که پردیکشن کلمه بعدی موقع تایپ موبایلتون انجام میده، ولی با دیتای بسیار بیشتر و دست خیلی بازتر. در نتیجه میتونه مطلبای شما رو تکمیل کنه، اگه سوال دارین جوابتون ادامه بده بنویسه و اینجور چیزا. و در نتیجه شما وقتی از کلمات مناسب تری براش استفاده میکنین، اون هم جوابش رو در محیط مناسب تری تولید میکنه. در نتیجه گفتن پلیز بد نیست. یه بررسی توی سال 2024 توی آمریکا نشون داده که 67% کسانی که با مدل‌های GPT و به طور فنی‌تر LLM حرف میزنن، سعی میکنن که نایس باشن باهاشون، مؤدبانه حرف بزنن. و نکته خنده‌دارش اینه که 55%شون گفتن به نظرمون خب این کار درستیه، 12%شون گفتن من این کارو میکنم چون اگه یه روزی اینها خیلی قوی شدن و زندگی من دستشون بود و کنترل جهان رو در دست گرفتن، یادشون باشه که من باهاشون مؤدب بودم. منم هم همیشه این رو میگم، ولی من کلا آدم مؤدبی ام، زحمت میکشه، آخرش میگیم thank you. آره، یه مقایسه ای هم واشنگتن پست نوشته، گفته که اگر شما بخواید سیستم LLM یعنی GPT از نقل دانشگاه کالیفرنیا براتون یه ایمیل 100 کلمه ای بنویسه، تقریبا 0.14 کیلووات بر ساعت برق مصرف میشه برای چنین کاری. میتونستین باش 14 تا لامپ کوچیک رو یه ساعت روشن کنین، LED رو. بعد گفته اگر همین کار رو بزرگ کنیم، یعنی شما بگین که هفته ای فقط یک دونه ایمیل با AI درست میکنین و میفرستین در یک سال، عملا دارین برقی برابر 7.5 کیلووات ساعت مصرف میکنین که تقریبا برابر یه خونه است توی واشنگتن برابر مصرف برق 9 ساعت یک خونه تو واشنگتنه، یا حالا 9 ساعت یه خونه یا یه ساعت 9 تا خونه. عدد کمی نیست. و اینو تصور کنین یک ایمیل در هفته، این همه کاری که ما داریم میکنیم، انیمیشن خودمون رو به سبک این درست میکنیم، اون رو به سبک این درست میکنیم، میگیم تو این عکس چیه، در اصل همه اون پولی و برقیه که داره براش مصرف میشه. تو ایران هم که خبرها زیاد بود، هک که همینجوری ریخته گروه کد بریکرز، که یه خورده فارسیشون عجیبه، من نمیدونم فارسیشون میدن به GPT ایرانی نیستن، زده مثلا بیانیه پایانی گروه، گفته ما برخلاف وعده اولیه به احترام پیام‌های مردم ایران و متخصصین ایرانی گروهمان 30 روز تمام صبر کردیم و انتشار داده رو تعویض کردیم. در تمام این مدت اطلاعات مشتری بانک صفحه در اختیار ما بود، خب معلومه بود، ولی مثلا بر این بیانیه پایانیشونه، در حالی که ادامه داره ماجرا. بیانیه پایانی ما تو فارسی به آخرین چیز میگیم، نه به جدیدترین چیز. یعنی پایانی یعنی بعد از این دیگه هیچی نخواهد بود، ولی این شکلی نیست. به هر حال گفتن که ما مجبوریم اطلاعات رو تیکه تیکه کنیم بفروشیم به فروشنده‌های کوچیک. 30 روزه دارن دنبال یک خریداری میگردن ولی خریدار پیدا نشده. انتظارم اینه که بانک سپه باهاشون توافقی بکنه، تو خودشون اینه که بانک سپه باهاشون توافقی بکنه، یه پولی بده و اینا دیتا رو پاک کنن، ولی این اتفاق هم هنوز نیفتاده. یه چیزای عجیبی هم طبق معمول نوشتم، مثلا نوشتم مدت طولانی در سیستم‌های شما حضور داشته ایم و نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کرده ایم. نمونه، بخشی از آسیب‌پذیری‌ها در استفاده از ابزارهایی چون گیت، اکتیو ام کیو، اوراکل دی بی داخلی، زوکیپر، جنکینز که در نسخه های نرم افزاری مختص بانک سپه در شرکت داتین به کار گرفته شده اند رخ داده. اینکه واقعا گیت چجوری میتونه مشکل امنیتی داشته باشه، یا اکتیو ام کیو چی داشته، یا زوکیپر چی داشته، به نظر میاد یه نقشه ای از کارکردهای اونجاست و یه سری اسم اون تو هست، همه اونا رو گفتن. یه خورده عجیبه. استفاده از توکن سخت افزاری به اتصال به پم با فالبک ناپایدار به سرتیفیکیت در زمان قطع ناگهانی راه را برای انتقال داده به سیستم‌های شخصی باز گذاشته. شرکت داتین احتمالاً نمی‌داند که گاهی اوقات وقتی این قفل سخت افزاری به صورت غیر کاربرمحور قطع می‌شد یا ارتباطات ناپایدار بود، اتصالات همچنین باقی می‌ماند. خلاصه من که سر در نیاوردم واقعا چی میگن. متهم سازی و بازداشت افراد بیگناه نه تنها باری از دوش مدیران مسئول و ضعف‌های فنی سیستمتان نمی‌کاهد، بلکه نشانی از فقدان درک صحیح از عمق بحران است. این درسته، اینجوری نیست که یه همچین اتفاقی میفته شما بنیسه رو دستگیر کنیم این تقصیر شماست، مسئله رو حل کنید. به هر حال یه بیانیه دادن و خلاصه گفتن که ما کماکان دیتامون رو علاقمندیم بفروشیم یکی پیدا بشه. نکته دیگه که گریه دار با مزه خنده دار یا هر چی هست اینه که شادو بیتس هم اعلام کرده که اطلاعات همراه اول رو هک کرده و در اختیار داره و برای فروش گذاشته، اگر اشتباه نکنم یادم نیست اطلاعیشون چی بود. یه نمونه‌ای هم دادن که مشکل اصلیش اینه که وقتی میگیم مثلا تو اینجور حکا درستش اینه که من بگم من جادیم تو بانک سپر اطلاعات دارم دیتای من رو برای من بفرستید و گروه واسه من دیتای من رو میفرسته، من تایید میکنم که دیتا هم درسته، باقی مونده حسابم درسته، واریز فلان تاریخ هم درسته، پس شما به دیتای من دسترسی دارید. کماکان ثابت نمیکنه که کل دیتابیس رو در اختیار دارن، ممکنه یه کارمند بانک ناراضی این کارو میکنه، ولی مطمئن تر میکنه که حداقل این گروه دیتای جادی رو دارن. شادو بیت سعی کرده این کارو بکنه از دفعه پیش که من تو رادیو گفتم در واقع روش درست اینه، ولی اتفاقی که افتاده اون میگه من دیتای همراه اولو دارم، شامل تلفن طرف، آدرس طرف، اسم طرف، شماره ملی، شماره فلانه، شماره تلفنش، چند تا تلفن به نامشه، اسم پدرش، اسم مادرش، حالا نمیدونم چی داره. نکته اینه که این دیتای ما همچین ریخته کف بازار در این سالها که عملا اون رو هم هیچکی فعلا علاقمند نشده که بخره. شادو بیت سعی داره میگه این رو بخریم و هیچ کی این کارو نکرده. اون یکی بانک سپه نکته بامزه‌اش این بود که یه مسابقه گذاشتن که آدم‌ها فیلم درست کنن که چقدر این موضوع وحشتناکه، یعنی اصلا به یه ژانر خاصی رسیدیم، یعنی انقدر اطلاعات ما بی ارزش شده که دیگه باعث خنده و شوخیه. یعنی اینکه شما بگی من همراه اولو هک کردم، اسم، فامیل، شماره تلفن، آدرس، شماره ملی، کل ایرانیان رو دارم، همه اینجوریه که اینو که منم دارم، که اون با تلگرامه تازه شماره ماشین پلاکتون هم میده اگه اینا رو بهش بدین. خلاصه امیدوارم که قانونی بود و کسانی که اینجوری دیتای ما رو گذاشتن در کف جهان باشه چیزی میشد. فستیوال کوچر هم در ایران لغو کردن، تقبیح برشون. یادی میکنیم از اشکان قاسمی دوست قدیمیمون که متاسفانه سالهای سال فوت شده. پروژه‌ای داشت به اسم جیکل که باعث میشد اینجا فکر کنم احمد شریف‌پور یه ایمیل برامون زده و نوشته که موضوعی به نظرم جالب اومد، توی رادیو بعدی در موردش صحبت کن. یه باگ وجود داره در الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و خب برعکس، بین فاصله سالهای 2025 این ماجرا شروع میشه که یه سال کبیسه اشتباه شده و در نتیجه الان، حالا خودش گفته اون موقع، اپ بانک گردشگری تاریخ توی رسید حواله ها با سند گردش خود بانک متفاوته. برام تصویرشو فرستاده و نکته اصلی اینه که تاریخ شمسیش با تاریخ میلادیش نمیخونه. گفته که یه آپدیت بانک داد و این مسئله حل شد، ولی بعدن همین رو توی یه برنامه حسابداری دیگه هم دیدم، اونم برام فرستاده بود و بانک ملت این باگ رو هنوز داره و اول فروردین رو پنجشنبه نشون میده و گفته این خنده داره که این همه جای مالی هنوز این باگ رو دارن و چنین چیزهایی رو اینقدر دیر اصلاح میکنن. یه داستانی ما تو نرم افزار آزاد داریم، یه بخشی از این الگوریتم از اشکان قاسمی میومد و یه برنامه جیکل که گاهی هم دیدیم، من وقتی میخوام تاریخ رو ببینم تو ترمینالم میزنم جیکل، تاریخ جلادی رو بهم نشون میده و اون باگ هم اصلاح نشده بود و نکته عجیبی بود که خب اشکان فوت کرد، این برنامه توی برو وجود داره و جاهای دیگه، ولی دسترسیش فقط مال اشکان بود، در نتیجه نمیشد آپدیتش کرد. یه پیگیری طولانی اتفاق افتاد که ما همه گفتیم که ما دوست اشکان بودیم، اشکان رو میشناختیم، اشکان مسئول این رپوزیتوری بود که الان همه ازش آپدیت میشن و حالا دیگه اشکان سالهاست فوت کرده و الان این برنامه یه باگ داره و در نهایت کنترلش رو دادیم به دوست خوبمون فروت فکر میکنم و فروت مسئولشه. خلاصه یاد میکنیم از اشکان قاسمی و نکته جالبی در دنیای نرم افزار آزادم همینه، یک عالمه بانک با چرخ شمالی عظیم، حقوقای میلیاردیشون و غیره و غیره، کماکان وابسته به یک لایبری آزادی هن که یه زمانی یکی درست کرده بدون اینکه چیزی برگردونن به اون لایبری. اگر در شرکت بزرگی هستین و از برنامه آزادی استفاده میکنین، خیلی کار خوبیه که اسپانسر اون بشین. اگه جادی هم دوست دارین بریم patreon.com/jadijadi و اگر حقوق ماهانه دلاری رو یورویی یا هرچی میگیرین تعهد کنین که مثلا ماهی $10 $5 هر چقدر براتون خوبه به جادی بره که جادی خوشحال شه. آره تقبیح داریم برای هر کسی که باعث شده ایران بالاترین میزان اعدام‌های جهان رو داشته باشه. تقریبا 2/3 کل اعدام‌های جهان تو ایران اتفاق میفته، حتی اگه شما معتقدین که اعدام مفیده، لااقل به این فکر کنین که چرا دو سوم تمام اعدام‌های جهان باید تو کشور ما باشه. خیلی عجیبه این عدد. البته تو این چین و کره شمالی شمرده نمیشن که هر دوشون حتما از ما خیلی بدترن و دلیلشون که اونا اعدامشون اعلام نمیکنن، ما حداقل منابعی تلاش میکنن اینها اعلام بشه. نکته حساسیه، واقعا باید بهش نگاه کرد که چرا ما اینجاییم. و یاد میکنیم از محمد زاهدی، من مستقیما نمیشناختمش ولی ظاهرا آدمی فعال بود تو حوزه آی تی در اصفهان و فوت شده، از اعضای تدکس هم بود، از بنیانگذاران یا چنین چیزی تدکس اصفهان، و تو خبر گفته به خاطر ایست قلبی فوت کرده. متاسفم که نمیشناختم ولی یادش رو داریم. نوید هم یه کاری رو شروع کرده که برام فرستاده بود، گفته بود بگم، اونم هستش علم، ELM خط فاصله یعنی -lang.ir. فکر کنم خود elmlang.ir هم برین کار میکنه دیگه. آره، میره توی guide.elmlang.ir. elm-lang، elm یک زبان تابعیه که به جاوا اسکریپت کمپایل میشه، تاکید داره روی سادگی و ابزارهای با کیفیت، به شما کمک میکنه تا وبسایت و اپلیکیشن بسازید. در اصل شما با elm شروع میکنین، برنامه‌تون رو مینویسین، زبان فانکشناله ولی کمپایل میشه به جاوا اسکریپت و اون شکلی ران میشه. به دلایل متنوعی ممکنه به دردتون بخوره. بذار منم جایی گفته که چرا علم؟ نه، حتما یه جایی داره. آن چرا یک زبان تابعی؟ شما میتوانید به زبان عدم وجود خطای زمان اجرا در عمل، پیام‌های خطای بسیار دوستانه، بازنویسی قابل اعتماد، نسخه بندی معنایی به طور خودکار برای تمام بسته‌های علم. در واقع هیچ کتابخونه ای از جاوا اسکریپت نمیتونه تمام این تضمین‌ها رو به شما بده. علم به شکل عمومی در جهان وجود داره. دوستمون اومده به فارسی کل گایدش رو ترجمه کرده نوید. اگر دوست داشتین guide.elmlang.ir رو ببینید. و یه از کسایی بودین که چندین سال پیش داد میکشیدین که عربستان خیلی بده، اصلا آل سعود نابوده، با آمریکا حق نداریم مذاکره کنیم. با خودتون فکر کنیم که چی عوض شده. مثل اعدام است. چیزی که مهمه اینه که آدم فکر کنه که من چقدر تحت تأثیر چیزی هم که بقیه بهم میگن، چقدر خودم واقعا فکر میکنم. هر کی گفت این دشمنه از امروز، اون دشمنه، پس برای گفتن این نیست دیگه نیست، چی عوض شده؟ دلار اگه میرسید به 100 تومن ما تسلیم میشدیم یا الان اصلا پیروز شدیم؟ چرا قبلا پیروز نمیشدیم؟ همیشه شک کنید، آدم با شک پیش میره. آره، میریم سراغ پیام های آخر. مهدی گفته صادق، مارادونای دوم ناپلی تولد 17 فروردینه، مبارک باشه. آتوسا تولد علی دشتی رو تبریک گفته. علی دشتی؟ علی دشتی خودم نیست، بهترین دوست و همراه زندگیش 17 فروردین. و تشکر میکنیم که بزرگترین مشوق و حامی بوده. الان رفتم اتریش، سینیور سافتور دیولوپر، علاقمند تکنولوژی و امیدواریم خوب پیش بریم. شقایق عزیزم، 20 سال از زندگی رو توی این سیاره پررنج گذروندیم و قطعا فراز و فرودهای زیادی رو تجربه کردیم. قطعا همونطور که همه این سختی ها گذشته، سختی های بعدی هم خواهد گذشت. خوبیه سختی اینه که تهش میگذره. یکی از خوشحالی های من اینه که زمان حرکت میکنه. هر وضعیتی که باشین زمان حرکت میکنه و همه چیز تموم میشه. تنها چیزی که همیشه ثابته اینه که من بهت ایمان دارم و میدونم که از پس هر سختی برمیای. دوست دارت، محمد رضا. امیدواریم حفظش کنیم ولی فکر نکنید یه چیزی همیشه ثابته. همه چیز عوض میشه. چیزا رو زنده نگه دارین اگه دوست دارین اونجوری باشن که الانن. نمیتونید یه چیزی رو ول کنین و امیدوار باشین که همیشه ثابت بمونه. اگه قراره چیزی ثابت بمونه باید دائما بهش انرژی بدین. امیر گفته تولد همسرش بیتا که 22 فروردینه رو از این تریبون تبریک میگیم. بیتا همیشه نیمچه صدای من در کامپیوتر رو حمایت کرده. آفرین، مشوق بوده. آفرین، پایه خلوچل بازیام هم هست. خوبه. مهدی گفته خواستم تبریک تولدم از جوجی بشنوم که شنیدی مهدی جون، ولی یه خوشحالی خاصتری داره. در مورد تولدش گفته که تولدش 25 دی بوده ولی همیشه میافتاده تو امتحانات. تولد منم 25 دیه و به دلیل مشکلات دیگه خیلی خوشحال نبودم. در نتیجه تصمیم گرفت تولدش رو عوض کنه به 12 فروردین. به خانواده‌اش گفت، همم قبول کردن، امسال خیلی عادی 12 فروردین جشن گرفتن. خیلی هم باحاله. 17 سالشه، در دقیقه کنکور سربازی دانشگاه مهاجرت کار، ولی زمان میگذره همه اینا پیش میره. علی شین گفته که 34 سالش از مشهد. تو خانواده ما همیشه این بحث بود که اسم نباید رو بچه ها بذارن، باید یه چیزی صداش کنن، وقتی بزرگ شد خودش بگه دوست داره اسمش چی باشه. خوشحالیم که خانواده مهدی در مورد تولدم این رو رعایت کردن. علی شین 34 سال از مشهد گفته که بهترین دوستاشو تو دوره ارشد پیدا کرده دانشگاه صنعتی اصفهان، از جمله حمید رضا میم که فعال حوزه شبکه برنامه نویس و این جور چیزهاست و بعد از هر اپیزود با هم کلی گپ میزنه. منم دوست خیلی خوبی داشتم و دارم به اسم آرش که همیشه با هم از مدرسه که داشتیم برمیگشتیم تو اتوبوس در مورد اینکه دوست داشتیم گپ میزدیم. یکی از ساعت‌های خوب زندگی من بود. حمید رضا مثل خیلی از دوستان و هموطنان در نهایت برای پیشرفت هم به مهاجرت داده و این تصمیم سخت رو عملی کرده. آلمانه و داره دکترا میخونه و علی میخواد براش آرزوی موفقیت کنه. تولدش 15 فروردین رو تبریک بگه. امیدواریم روزی باشه که شرایط بازگشت و پیشرفت تو کشور برای همه فراهم بشه. سجاد گفته سال نو مبارک و امیدوارم سال خوبی باشه، کلی چیز جدید یاد بگیریم. آقا ما یه 2 سالی هست با قدیمی ترین دوستمون هی ایده و استارتاپ فیل میکنیم. این خیلی باحاله. ولی خب فعلا این یکی داره خدا رو شکر با یه روند جدید جلو میره. خواهش میکنم تولد شریک و رفیق 16 سالم رو که از طریق رادیو جادی تبریک بگیم. یه خورده من قاطی میخونم ولی دیگه شما خودتون میفهمین دیگه. سجاد تبریک میگیم تولد دوستت رو امیکس. مرسی. سلام. تایماز دیروزش هم رادیو رو گوش میدادم، تولدش 23 فروردینه، مبارک باشه تایماز. زهرا هم به برادرش گفته که 17 فروردین تولدته، تبریک میگم. رضا تو انگیزه من برای ادامه دادنی، تولدت مبارک، دوستت دارم، زهرا. علی گفته تحصیلات آیتی داره ولی مسیر زندگیش طوری پیش رفته که نتونسته توی این رشته کار کنه، سالهاست مشغول شغل جت میزنیم آشپزیه، خیلی هم باحال، ولی هنوز آیتی رو دوست دارم و دنبال کردن کانالت سعی میکنم خودم رو به روز نگه دارم و خیلی هم باعث خوشحالی علی. 27 فروردین تولدته، ما بهت تبریک میگیم و امیدواریم کل چیز یاد بگیری و یه ایده باحال آیتی رو با آشپزی قاطی کنی، اسمش هم بذاری آی آش. تولد پرهام، پرهام نقاشی رو فرستاده بود یادتونه، تبریک میگیم بهش. یه نصیحت برای 20 سالگی خواسته و از اون جالبتر یکی ایمیل زده گفته تولدش پرهام 3 اردیبهشت رو تبریک بگیم. شاید یکی هن. به هر دوتون تبریک میگیم اگه دوتا این، به یکیتون تبریک میگیم اگر یکی این. همین نصیحت هم خواسته بود. نصیحت 20 سالگی چی میتونه باشه؟ بزن یکمی فکر کنم. الان نمیم بچه ها چجوری هن. ولی من که 20 سالم بود اگر میخواستم واسه خودم یک نصیحت برای 20 سالگیم بفرستم این بود که ریسک بیشتری بکن، خوش بیشتری بگذرون. کمم ریسک نکردم که من خوش نگذروندم، ولی به نظرم نصیحت خوبی میشد. نه اینکه کار دیگر رو ول کنی، من چون خیلی کار دیگر رو میچسبیدم نصیحت کردم. متعادل. علی گفته من علیم. بسیار عالی. امیدوارم برای ایمیل زدن دیر نشده باشه. واسه ایمیل زدن که فقط دیر نمیشه. من میخواستم از طرف من تولدم فاطمه. از اول میخونیم. دلقک بازی زیاد در آوردم. علی تولد فاطمه 4 اردیبهشت رو تبریک میگه. معلومه که به این رادیو میرسه. برای حال خوب فاطمه حاضریم هر کاری بکنیم. من که هیچی، علی میدونه چقدر عزیزه و امیدوارم روزی به هم برسیم. گاهی با یه باگ ممکنه ساعتها درگیر بشه علی و ندونه چقدر زمان گذشته، ولی ثانیه به ثانیه کارها تو فکرشه. فامیلیم هم نگفتم. خوش باشین، خندون باشین، روحیتون رو حفظ کنین. امیدوارم برای هممون بهتر بشه. جادی، رادیو جادی، لبخند بزنین، بهترین چیزی که